افسانه ها به طور معمول دارای درس‌های اخلاقی نیز هستند. این کتاب ها مجموعی از افسانه های ایرانیان می باشد که تاریخ روایی خاصی دارند و عقاید و باورهای پیشینیان را و گاهی اساطیر را برای ما بازگو می کنند. افسانه های جالبی که با شنیدن و خواندن آنها می توانیم دیگران را با بازگویی آن شریک دانسته ها و لذت های خود کنیم. اینک برش کوتاهی از یکی از این افسانه ها را تقدیمتان می کنم. یک زمان توی یک جنگل سرسبز قناری زیبایی زندگی می کرد. این قناری هیچ فرقی با بقیه قناری ها نداشت. او نیز مثل بقیه کوچک و زیبا و دلفریب بود. مثل همه اونها صدای زیبا داشت که وقتی می خواند هوش از سر اهالی جنگل می رفت. یک روز صبح که شد قناری کمی دانه پیدا کرد و خورد و رفت و روی درختی نشست و با خود فکری کرد که بهتر است امروز آوازی بخوانم بی‌نظیر که نظر همه را به خود جلب کند. پس با بالاترین انرژی و صدای بلند آوازی زیبا خوان که تکرار آوازها و روزهای قبلش نبود. همه اهالی جنگل پای درخت جمع شدند و او را تحسین و تشویق بسیار کردند. این طور شد که قناری ما تصمیم گرفت آواز خوان شود. البته لازم به ذکر است این کتاب با صدای جذاب و زیبای استاد بهروز رضوی به صورت کتاب صوتی نیز در آمده که واقعا شنیدنش خالی از لطف نیست. آرزو می کنم چه از خواندن چه از شنیدن این افسانه های زیبا و کهن لذت و بهره کافی ببرید. تا معرفی کتابی دیگر شما عزیزان را به خدای مهربان و بخشنده می سپارم. خدا نگهدارتان.
خب جناب سعید محبی معاون محترم عملیات پلیس راه راهور رو خط ارتباطی مون هستن، درباره آخرین وضع راه ها میخوایم ازشون سوال کنیم. جناب سعید محبی خدمتتون سلام عرض کردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. در خدمتتون
زنده باشین ان شاء الله. جناب سعید محبی به پایان هفته داریم نزدیک میشیم و معمولا پایان هفته مقدار محورها و جاده ها شلوغ هست. میخواستیم از وضعیت راه بگیم، احتمال شلوغی در کدوم مسیرها هست و چه اقداماتی باید صورت بدن هم مردم هم شما؟
بله، در این ساعت ما شاهد ترافیک عادی و روان در کلیه محورهای مواصلاتی و استانهای سراسر کشور هستیم. شرایط آب و هوایی مساعد هست، در هیچ کدام از محورهای استانها بارندگی نداریم، ولی همونطوری که فرمودی با توجه به اینکه با آخر هفته نزدیک میشیم، خب مردم آخر هفته اکثرا به سفر میرن، بیشتر استانهای زیارتی و سیاحتی و همچنین استانهای شمالی را برای سفر انتخاب میکنن. طبیعی که در روز چهارشنبه بعد از ظهر به بعد تردد، یعنی خروج از مخصوصا شهر تهران و سایر کلان شهرها شروع میشه و با ترافیک سنگین روبرو خواهیم شد. توصیه میکنیم به رانندگان عزیز حتما برنامه ریزی مناسبی برای سفر داشته باشند، رعایت دقیق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را در دستور کارشون قرار بدن و پلیس هم برای آخر هفته تدابیر ویژه‌ای در دستور کار قرار داده شده تا انشالله همه هموطنان سفری ایمن داشته باشند و صحیح و سالم به مقصدشون برسن. اگر سوالی
هست قربون شما. خیلی ممنونم جناب سعید محبی عزیز، براتون رازی موفقیت میکنم.
خواهش
میکنم. خدا حافظ. خداحافظ.
شاید الان توی خیابون پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5.5 مگاهرتز.
گفتگو 38 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم آغاز شده. میخواییم درباره کم و کیف این دوره از مسابقات بپرسیم از جناب آقای کریم دولتی، رئیس محترم کمیته فنی 38 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم. آقای دولتی خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی متشکر خدمت دانندگان عزیز، هم عرض سلام و صحبت
خیلی متشکرم. این که از خیرات و برکات کشورهای اسلامی است که در بیشتر اونها مسابقات اینجوری برگزار میشه، حالا سطوح اون متفاوت هست، بعضی وسط ملی برگزار میکنن و بعضا بین المللی، مثلا اندونزی اگه اشتباه نکنم یا مالزی یا سایر کشورهای اسلامی. ما هم به لطف خدا در 43 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 38 دوره برگزار کردیم و فکر میکنم مسابقاتی است که در واقع میشه گفت به بار نشسته و بالنده شده. میخوایم ببینیم امسال با سالهای گذشته تفاوت این دوره از مسابقات چی هست، شرکت کنندگانشون چگونه هستن. یه مختصری برام توضیح بدید خوشحال میشیم آقای دولتی عزیز.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. همونجوری که جناب علی فرمودید، خب در بسیاری از کشورهای اسلامی مسابقات داخلی یا بین المللی بعضن برگزار میشه نسبت به امر قرآن کریم، و خب در جمهوری اسلامی هم در همون نخستین سالهای بعد از پیروزی انقلاب این اتفاق در کشور ما افتاده. شاید یکی از مهمترین نکته هایی که من باید عرض کنم به عنوان در واقع اتفاقات حداقل دوره فعلی اینه که در حالی که در بسیاری از کشورها متاسفانه به خاطر شیوع بیماری کرونا امکان برگزاری مسابقات وجود نداشته، اما در کشور عزیز ما با همت و درایتی که مسئولین محترم داشتن این پرچم خوشبختانه برافراشته هست و مسابقات امسال هم برگزار شد، حتی به نسبت سال گذشته که خب شیوع کرونا خیلی شدیدتر بود. امسال ما مسابقات رو نیمه حضوری برگزار کردیم، یعنی شرکت کنندگان عزیز از تمامی کشورهایی که به مرحله نهایی راه یافتن تلاوت‌ها و اجراهای قرآنی خودشون رو در کشور خودشون با یک زیرنامه واحد و متحد ضبط کردن برای ما ارسال کردن، و داوران ما در صحنه و به شکل حضوری نسبت به اجراهای اونها قضاوت میکنند، و گروه محدودی هم با رعایت زیرنامه ها در سالن برگزاری، یعنی سالن حوزه هنری تهران، حضور پیدا میکنند از قرآنیان و صاحب اجراها و ارزیابی های داوران محترم هستند. ما امسال کیفیت برگزاری مسابقه هم از جهت اجراها خوشبختانه بسیار بالا رفته و میشه گفت کسالت و خستگی و عرض کنم خدمت شما که مشکلی در پخت تلاوت ها وجود نداره. امیدواریم که تا پایان مسابقات که روز جمعه خواهد بود این اتفاق بتونه به خوبی رقم بخوره و بهترین های جهان اسلام در عرصه قرائت و حفظ قرآن کریم معرفی بشه.
بله خیلی ازتون ممنونم جناب دولتی، روز بسیار خوبی داشته باشید و خدا قوت.
خواهش میکنم. از والی هم تشکر میکنم. سلامتون، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله.
اینم یه راز دیگه، دارم رازهای قدیمیمو برات فاش میکنم تا جا برای راز جدیدم بازتر بشه.
من میگم نرو، چون نمیدونیم این یارو کیه، چون مامان مریضه، تو بری تنها میمونه، چون خونه زندگیمون مون
میگیره. بابا چیه میگیری؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنند.
معرفی آثار نمایشی برتر در تماشاخانه.
خب نوبت به بخش فرهنگی و هنریمون رسید و آقای محمد ایمانیان عزیز که هر روز صبح برای ما خبرهای این حوزه رو از سینما بگیر تا تئاتر بررسی میکنه، هم تازه در خبرها رو میگه و به ما معرفی فیلم و تئاتر هم میکنه که به پایین هفته هم داریم نزدیک میشیم. به حال اونایی که خارج از شهر نمیرن، تو شهر هستن، بتونن آخر هفته شون یه تئاتری ببینن، حالا بسته به جانی که بهشون علاقمندن یا برن سینما فیلمی رو ببینن. محمدرضا عزیز سلام و صبح بخیر میگم بهت، خیلی خوش اومدی عزیزم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همه شنوندگان خوب برنامه، امیدوارم هر جا که هستن سالم و سلامت باشن.
در خدمت هم محمدرضا جان میشنویم خبرهای این حوزه رو و معرفی فیلم و تئاتر رو.
یکی از مستندهای خیلی خوبی که در طول چند سال اخیر در جشنواره سینما حقیقت هم اکران شد، جوایز متعددی دریافت کرد، همچنین در رویدادهای مختلف دیگری هم در داخل و خارج از کشور پخش شد، از تلویزیون هم در عرصه مدتی در شبکه مستند به صورت سریال پخش شد، مستند خط باریک قرمز بود، اثری که به کارگردانی فرزاد خوشدست و تهیه کنندگی سرکار خانم نگار اسکندر فر داستان بسیار جالبی داشت. این مستند یک مستند داستانی هست و حالا این مستند بعد از اینکه تمام رویدادهای سینمایی رو سپری کرد، از روز چهارشنبه یعنی همین امروز در از اکران آنلاین خودش رو و برخط خودش رو در سایت هاشور آغاز کرده که علاقه‌مندان میتونن به سایت هاشور مراجعه کنن و این مستند زیبا رو ببینن. نکته جالبیش این که این مستند بازیگرانش همگی از در از نوجوانان و جوانانی هستن که در کانون اصلاح و تربیت حضور دارن و حالا با اجرای یک نمایش زمینه آزادیشون داره فراهم میشه. مستند بسیار جالبیه که
محمد رضا ببخشید صحبت قصد بکنم، شبکه مستند سیما هم یه برنامه اینجوری داره؟
بله همین بود،
همین بود
که به صورت سریال در اصل پخش شد و حدوداً در 13 قسمت در از این مستند پخش شد که خیلی مورد استقبال قرار گرفت و حالا اگر عزیزان از دست دادن نتونستن در اون قسمت ببینن در از این مستند رو، میتونن حالا به صورت آنلاین هم این مستند رو تماشا بکنن.
خیلی مستند خوبی بود محمد جان، من دیدم این رو، فقط میخوام یه لطفی کنید چون من بخشای از این مستند رو دیدم و احساس کردم که اون کسی که این طرح داده برای ساخت روحیه پیامبرگونه ای داره به خدا، چون مثلا یه آقای دکتر نبی داریم میره تو زندان ها اینایی که قتل عمد مرتکب شدن، اینا رو میاره بعد تو کارخونه ای مشغول به کار میکنه، اصلا تو سمت مشهد که میری تو نیشابور بالای کارخونهش که پرچم یعنی بنر بزرگ زده، اینجا فقط باید سوی پیشینه داشته باشه تا استخدام شی.
بله.
این رو جمع میکنه آدم خیلی مشهور آقای دکتر نبی.
بله.
استاد دانشگاه بود، این کارو کرده و میخوام بگم که وقتی شما میرید تو کانون اصلاح تربیت، چون چند سال پیش که از دوستان گریمور ما تو سازمان که به رحمت خدا رفای حمزه، ایشون هم اونجا میرفت و میگفت با تئاتر درمانی ما چالش های این کودکان رو برطرف کنیم. این کار خیلی کار بزرگی است. میخوام
در
بیشتر برای ما در مورد صحبت کن.
دقیقا موضوع مستند هم همین هست، در از این بچه ها کنار هم جمع میشن تا یک نمایش رو تمرین کنن و نکته جالبی که خب این بخش های از مستند دقیقا واقعی هست، این نمایش آماده میشه برای اجرا در جشنواره تئاتر فجر در است و بعد از این که حالا این مستند این نمایش میخواد اجرا بشه در جشنواره تئاتر فجر، نمیخوام خیلی هم داستان رو لو بدم برای عزیزانی که ندیدن، یه سری اتفاقات میفته و خب نگرانی هایی که مسئولان در از کانون اصلاح و تربیت دارن برای خروج این افراد از کانون، برای اینکه آیا دوباره بر بگردن یا نه و حالا داستان فرار و اینها اتفاق نیفته و نکات جالبی که از هر شخصیت و کاراکتر در این مستند میشیم داشته باشیم، فرهاد اصلانی، خانم هنگامه قاضیانی، تومادی دانش بهسادی، افشین هاشمی در این مستند حضور دارن،
چه بازیگرهای تاپی هم مثلا آقای اصلانی.
بله و فکر میکنم به هر حال جالبه و جذابه و اتفاقا در نسخه‌ای که از تلویزیون پخش شد و حالا قرار هست به صورت آنلاین هم پخش بشه، یه مقدارم از نسخه سینمایی طولانی تر هست و سکانس ها و قسمت هایی داریم که شاید در نسخه سینمایی دیده نشده.
درسته. به صورت آنلاین گفتید، کجا میتونن ببینن مردم؟
سایت هاشور دوستان میتونن مراجعه کنن و از این نمایش رو در اونجا ببینن. اما یه سری هم بزنیم به یکی از هنرمندان بسیار خوب سینمامون، جشن تولدشون رو تبریک بگیم. استاد فریدون جیرانی از کارگردانان و روزنامه‌نگاران بسته سینما کشورمون. خیلی ها استاد فریدون جیرانی به عنوان تاریخ ناطق سینمای کشورمون از سالهای پیش میشناسند و کسی که سالها در امر روزنامه‌نگاری سینما و مطبوعات فعالیت کرد و همچنین در حوزه کارگردانی سینما. ایشون یه گفتگوی داشتن با موزه سینما، یکی از کارهای خوبی که موزه سینما انجام میده، پیشنهاد میکنم حتما دوستان سری به سایت موزه سینما بزنن، اینه که به صورت تاریخ شفاهیه در از سینمامونو داره ثبت میکنه. هنرمندان مختلفی مقابل دوربین میشینن و از خاطرات خودشون میگن. همین چند وقت گذشته تولد استاد سیاوش طهمورث بود که بازم باید به ایشون تبریک بگیم. فکر میکنم یکی از نوادر بازیگری ما بودن. حالا فریدون جیرانی هم در آستانه سالگرد تولدشون گفتگوی داشتن، نکته جالب بود که عنوان کردن سه بار بهشون پیشنهاد بازیگری شده و ایشون رد کردن، گفتن که من هنوز کارگردانم، هر موقع از کارگردانی بازنشسته شده باید بازی بکنم. نکته جالبش بود. به هر حال بهشون تبریک میگیم و براشون آرزوی سلامتی میکنیم. خیلی سریع من یک نمایش هم معرفی کنم. نمایش مرگ من روز شنبه 14 اسفند ماه در خانه نمایش مهرگان به روی صحنه میره، به نویسندگی کریستیان فاستر و کارگردانی کیمیا آبدین، که ساعت 20:30 در سالن شماره 1 نمایشخانه مهرگان به روی صحنه میره. یک اجرای نمایشنامه‌خوانی یا به تعبیری اجراخوانی هست. اجراخوانی یه چیزی ما بین نمایشنامه‌خوانی و اجرا و فکر میکنم فضای جالبی خواهد داشت. محمد علی میرقربانی، ملیکا نادری و نیوشا سپاسیان به همراه محمد علی هاشمی و دیگر بازیگران در این نمایش ایفای نقش
می‌کنند. ممنونم محمد رضا. من یه تسلیتم به شما بگم، به ویژه جامعه هنریمون، به خاطر درگذشت خانم زهره فکور صبور، بازیگر خوبی کشورمون که دار فانی رو وداع گفتن. من به شما و جامعه هنری و همینطور همه شنوندگان عزیزمون تسلیت میگم.
ممنون و متشکرم. من خانواده هنر تسلیت میگم، امیدوارم همگان در سلامت باشید.
خیلی متشکرم. بعد از این موفقیت بکنم، پای هفته خوبی داشته باشید. مرزا جان
سپاسگزارم. روزتون خوش. خدا
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
خب در هشدار کرونا رو بی میگیریم، بحثمون رو در این خصوص با دکتر شروین شکوکی از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس محترم بخش عفونی بیمارستان لقمان. آقای دکتر شکوکی خدمتتون سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
عرض سلام، خسته نباشید، در خدمتتون.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، ستاد کرونا تصمیم گرفته در باره سفرهای نوروزی، گفته که پلاک هر ماشینی به کد ملی صاحب اون پلاک متصل دیگه، یعنی مشخصه که پلاک ماشین آگوتو شکوهی به کدوم کد ملی وصله و این کد ملی هم مشخصه که واکسن زده یا واکسن نزده چون ثبت شده. اونایی که واکسن نزده باشن دوربین ها اینا رو ثبت میکنن و جریمه میکنن، هر 24 ساعت 1 میلیون تومان جریمه میکنن. چقدر واقعا این تصمیم کمک میکنه به اینکه زحمات شما هدر نره تو این مدتی که دو سالی که زحمت کشیدید؟
جملات چند بار شنیدین تو دو سال گذشته؟
کدوم جملاتو؟
همینه که کسی که وارد دانشگاه میخواد بشه نگاه میکنن واکسن زده یا نزده، کسی که میخواد وارد مدرسه،
خیلی شنیدم، خیلی
کسی که میخواد وارد مال بشه نگاه میکنن، کسی که میخواد وارد رستوران بشه کجا دیدن، کی نگاه کرده، کی میدونه کی واکسن زده؟ واکسن ماشین مثل قبلی هست. یعنی اصلا پرکتیکال نیست و انجام نخواهد شد به نظر من. حالا گیریم هم بعضی هم خب اینو میگن دیگه، میگن خب این یه درآمده دیگه، چرا انجام نشه؟ اون پلاک کی اولا تو سفرهای نوروزی یه ماشین رو با یه نفر آدم دیده، همیشه 8 نفر آدم توش نشستن تو حلقه هم.
درسته.
اون پلاک مال یه نفره. بقیه رو میخوان چیکار کنن؟
آیدو که من
به نظر من اصلا روش نمیشه حساب کرد.
آره من حقیقتش از اولی موضوع برنامه ما امروز بود، هرچی گفتن آقا نمیان رو خط جواب بدن، من مخصوصا این از شما پرسیدم که بزنید بتره کنید این تصمیم رو. بله بفرمایید.
خب به هر حال من در این یک مورد که مردم خفتن واقعا نمیکشن، احتیاج به آرامش دارن، مشکلاتشون زیاده، احتیاج به مسافرت دارن، اینا رو همه ما میدونیم، خودمون جزء مردمیم، داریم زندگی میکنیم توی این جریان. ولی خب به هر صورت بهتره که تصمیماتی که گرفته میشه تصمیمات شدنی باشه. این تصمیم خیلی از نظر از دور نگاهش کنیم قشنگه، ولی آیا قابل شدن هستش آخه توی ایران؟ این اتفاق توی ایران میتونه بیفته با توجه به مسائل فرهنگی توی ایران که 3 خانواده سوار یه ماشین میشن میرن مسافرت؟ اینکه نمیشه روی این حساب کرد، این به نظر من خیلی شدنی نیست. این یک دو مردم عزیزمون در هر صورت خودشون باید مراقب این جریان باشن، بدونن که هنوز کرونا هست، فکر نکنن این کلمه اومیکرون، فکر نکنن که اومیکرون، خب یه سرماخوردگی میگیریم دور بچون این همه آدم مردن از اومیکرون، هممون تو خانواده هامون داریم همچین چیزی، حالا ماها که بیشتر داریم میبینیم بیمارانی که میگیرن تو بیمارستان میمیرن. این جمله‌ای که اومدن تو تلویزیون گفتن یه سرماخوردگی ساده است برای افرادی که واکسن زدن و جوانن و مشکل زمینه‌ای ندارن، چقدر آدم مردن. همون کسایی که مشکل زمینه‌ای نداشتن با این جملات رفتن تو دوره همی‌ها توی مهمونی‌های خانوادگی و اومدن مادر و پدر و پدرم بزرگشون فوت کرد. این چیزایی که ما خودمون باید مراقب باشیم. به هر حال چیز این بیماری که باید باش زندگی کنیم، اینی که این ور دنیا اون ور دنیا میگن تموم شد. انگلستان سومین بار جشن اتمام کرونا گرفته. نمیشه همچین چیزی. یعنی اینکه تا وقتی که بگیر و ببندی مثل چین وجود نداشته باشه نمیشه این بیماری رو کنترل کرد. بله خب مشخصا مردم مشکلات اقتصادی دارن، میخوان زندگی کنن، مسائل فرهنگی و اجتماعی این وسط هستش که از عهده من و شما خارجه، چون باید به هر حال مسئولین تصمیم گیری کنن، ولی ما خود مردم باید مراقب این جریان باشن. الان نگاه کنین تمام تورهای مسافرتی پر شده، همه.
بله.
در صورتی که همه ما میدونیم چه خبره.
درسته. بله.
همه تورهای داخلی، همه تورهای خارجی، همه پروازها بوکته. این به هر کی هم میگیم میگن خب دکتر باید زندگی کرد دیگه، اومیکرون هستش باهامون یا به هر حال کووید هستش باهامون، اصلا بحثی در این مورد نیست. ولی نهایت تلاش رو برای اینی که این بیماری رو نگیریم در درجه اول، خودمون مشکل پیدا نکنیم، این قسمت دوم خیلی مهمه. در درجه دوم کسی رو بیمار نکنیم که خدایی نکرده اون نره براش مشکل ایجاد بشه. ما مسئولیت اجتماعیمون رو در این مورد نباید فراموش کنیم. مسائل فردی خودمون برای خودمون میتونیم تصمیم بگیریم، ولی من نمیتونم برای پدر بزرگ دوستم تصمیم بگیرم که نره بخواه بیمارستان، لوله نره تو حلقش و نمیره که.
خیلی ممنونم آقای دکتر شکوی عزیز.
خواهش
براتون از این موفقیت میکنم، ان شاءالله که سلامت باشید.
خواهش میکنم، قربان شما.
زنده باشید. خداحافظ. خب ممنونم که صبح گفتگوی امروز و این هفته رو گوش کردید. به پایان هفته رسیدیم، ان شاءالله پایان هفته خوبی داشته باشید. ما معمولا آخر هر برنامه یک موسیقی پخش میکنیم به مناسبت حالا هر روز و هر موضوعی که بهش پرداختیم، چون به پایان هفته نزدیک شدیم گفتیم یک نوستالژی از دهه 60 از رادیو براتون پخش بکنیم، موسیقی برنامه خانه و خانواده‌ای که دهه 60 از رادیو پخش می‌شد. من ضمن خداحافظی دعوت می‌کنم این موسیقی خاطره انگیز دهه 60 رو بشنوید. خدا نگهدار.
دومین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در بخش‌های مطبوعات و خبرگزاری‌ها، رسانه‌های صوتی و تصویری، رسانه‌های مجازی، عکس و گرافیک. آخرین مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
Yeah.